ساعت 8 اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. ماندگار شدن 18 اسفند در تاریخ ایران زمین، مردم روزدار و ولایت مدار در اقصا نقاط ایران اسلامی با حضور پرشور خود با رهبر منتخب انقلاب اسلامی بیعت کردند. اجرای موج 33 عملیات وعده صادق 4 با رمز لبک یا خامنه ای علیه اهداف دشمن آمریکایی صهیونیستی. استفاده از انبوه موشک‌های سوخت جامد خیبر شکن با سر جنگی یک تنی. و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تأکید کرد شهادت رهبر عزیزتر از جانمان و مردم عزیز کشورمان قابل گذشت نیست. سرلشکر عبداللهی: اراده رهبری و مردم ما و نیروهای مسلح در گرفتن انتقام از دشمنان جانی از هر زمان دیگری استوارتر است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. دیروز هم در تاریخ ایران ماندگار شد. مردم دوشنبه 18 اسفند را به 12 فروردین دیگری در تقویم ایران تبدیل کردند. آنها همچنان انقلاب اسلامی سال 57 را همچون نهالی تازه در آغوش گرفتند تا از هر گزندی در امان باشد. 18 اسفند مردم روزدار و ولایت مدار در اقصا نقاط ایران اسلامی با حضور پرشور خود با رهبر منتخب انقلاب اسلامی بیعت کردند.
خدا عیان شد، خامنه ای جوان شد.
الحمدلله رب العالمین، ما دیشب خیلی خوشحال شدیم.
رو سر ما موشک زدن، ما بازم بلند شدیم اومدیم، از هیچی نمیترسیم. بکشید ما را، ملت ما زنده تر میشه.
آقا راحت ادامه داره تا پرچم بدیم. آقا امام زمان روات ادامه داره.
آخر از مجلس خبرگان ممنون است که همچین انتخاب عالی داشتن و پوزه آمریکا رو به خاک مالوندن با همچین انتخابی.
بیعت خودمان را اعتقادی، قلبی، ایمانی و جانی از آیت الله خامنه ای جوان اعلام میکنم.
مردم ایران اسلامی با حضور پرشور خود با سومین رهبر انقلاب شکوهمند اسلامی بیعت کردند و بار دیگر حمایت خود را از کشور و آرمانهای انقلاب به نمایش گذاشتند. تهرانی‌ها دیروز این حضور تاریخی را در میدان انقلاب رقم زدند.
مردم عصر امروز برای بیعت با رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به میدان آمدند. جمعیت آنقدر گسترده بود که تمامی خیابان‌های منتهی به میدان انقلاب حکایت از یک حماسی بزرگ داشت.
قیامتیه که برای بیعت با رهبر جدید اومدن. تمام دنیا بدونن مثل رهبر قبلی پشت ایشون محکم‌تر از قبل.
خدا رو شکر میکنم امروز روز خوبی بود از اینکه این خبر رو شنیدن.
امروز برای بیعت با رهبری مردم سنگ تموم گذاشتن.
جمعیت اینجور داره فشرده تر میشه. این رسیدیم به مقابل دانشگاه تهران.
اومدم با رهبرم بیعت کنم.
مردم ما پشت رهبری هستن، راه ادامه داره و توی این مسیر جون خودمون هم میدیم.
به نحو احسن انجام دادن. خدا قوت به همه خبرگان عزیزم.
این نشونه اینه که نظام بن‌بست نداره و نظام ما همیشه از همیشه با هم و متحد.
اینکه ما قوی تر از غرب سنگر رو حفظ کردیم.
با انتخاب رهبر جوان جدیدمون خون جدیدی بر رگ‌های این مردم جاری شد.
همه ما پشت رهبری هستیم. همه پشت مملکتمون، پشت نظاممون هستیم.
برای بیعت با رهبر، نگه داشتن حفظ نظام و پشت نیروهای مسلح.
همه پشت مملکتشون، رهبرشون هستن دیگه. حالا چه تو جنگ باشه، تو هر شرایطی باشه.
ما میخوام یه تو دهنی بزرگ بذاریم به آمریکا و اسرائیل.
رهبر جدید ما آصف مجتبی خامنه‌ای عزیزمون مشروعیتش رو از مجلس خبرگان رهبری گرفته و مقبولیتش رو از جمعیت گرفته.
درست در زمان این حضور بی‌نظیر صدای پدافند هوایی به گوش می رسید که مردم استوار و محکم این گونه واکنش نشان داد.
شورای راهبردی روابط خارجی در بیانیه‌ای تأکید کرد استقبال گسترده مردم از انتخاب رهبری جدید نویدبخش آینده‌ای روشن برای کشور و عبور از تنگناها و مشکلات ناشی از سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکاست. در این اطلاعیه با تبریک انتخاب شایسته آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر معظم انقلاب خاطر نشان شده، این انتخاب که در شرایط جنگی و ادامه تهدیدهای دشمن در مدتی کوتاه و در فرایندی قانونی انجام شد، نشان دهنده کارآمدی نظام در مواجهه با هر تهدید خارجی و موفقیت سازوکارهای قانون اساسی است. اطلاعیه شورای راهبردی روابط خارجی افسوده از جمهوری اسلامی ایران با اتکا به آرای مردم پدید آمده و مستحکمتر از همیشه از طریق ایجاد ظرفیت‌های مناسب بر بحران‌ها و مشکلات فائق آمده است. ادامه خبرها. رئیس جمهور روسیه و وزیر امور خارجه چین با تبریک انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران بر حمایت خود از این انتخاب تاکید کردند. پادشاه عمان هم انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت. سلطان هیثم بن طارق در پیام خود برای ایشان در انجام مسئولیت‌های رهبری در کشور دوست ایران آرزوی موفقیت، توفیق و سربلندی کرد. گروه‌های مقاومت هم در بیانیه‌هایی این انتخاب را پیروزی جدید برای انقلاب اسلامی و آرمان مقاومت دانستند.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به عنوان نخستین مقام عالی رتبه جهان در نامه‌ای رسمی خطاب به آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، انتخاب ایشان را صمیمانه تبریک گفت و نوشت: اطمینان دارم که حضرت عالی با سرافرازی راه پدر گرامی‌تان را ادامه داده و ملت ایران را در برابر آزمون‌های دشوار متحد خواهید ساخت. از سوی دیگر، مایلم بر حمایت پایدار خود از تهران و همبستگی با دوستان ایرانی تأکید کنم. وزیر امور خارجه چین هم انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای را بر اساس قانون اساسی ایران و مورد حمایت چین دانست. جنبش انصار الله یمن و مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، در پیام‌های جداگانه انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای را به عنوان سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی تبریک گفتند و آن را بیانگر پیروزی جدید برای انقلاب اسلامی و ضربه سختی به دشمنان جمهوری اسلامی و دشمنان امت دانستند. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای با اشاره به انتخاب آیت الله مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب، آن را پیامی کوبنده به دشمنان ایران دانست و بر وفاداری این جنبش در مسیر ولایت فقیه تاکید کرد. کتائب حزب الله عراق هم در بیانیه‌ای اعلام کرد انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و پرچمدار نیروهای مقاومت در جهان گواه دیگری بر تیزبینی، بصیرت و دوراندیشی عمیق مجلس خبرگان رهبری در قبال چالش‌های سرنوشت سازی است که امت اسلامی با آن مواجه است. رئیس شورای علمای فلسطینی در پیامی تاکید کرد: ما بیعت خود را با ولی فقیه اعلام می‌داریم. بیعتی از سر پیمان و مسئولیت، صبر و پایداری، بیعتی از جنس امتی که در برابر ظلم سرخم نمی‌کند و سلطه را نمیپذیرد. رهبر شیعیان پاکستان در پیامی اعلام کرد انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای مسیر موفقیت و پیشرفت انقلاب اسلامی را تضمین خواهد کرد. شاهد خاقان عباسی، نخست وزیر سابق پاکستان، در پیامی در فضای مجازی نوشت: یک خامنه ای رفت و خامنه ای دیگر آمد. با وجود تمامی تلاش های ترامپ، هنوز هم نظام و سیستم دولتی در ایران پابرجاست. کسانی که میخواستند نظام ایران را تضعیف کنند، امروز دوباره مایوس و سرفکنده شدند. مجلس مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی هم با صدور بیانیه‌ای برای موفقیت، حکمت و هدایت الهی آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، دعا کرد. همچنین الهام علیوف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، در پیامی انتخاب آیت الله مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر ایران را تبریک گفت.
موج 33 عملیات وعده صادق 4 با رمز لبک یا خامنه ای علیه اهداف دشمن آمریکایی صهیونیستی اجرا شد. در موج 33 از انبوه موشک‌های سوخت جامد خیبرشکن با سر جنگ یک تنی استفاده شد و تل‌آویو در قلب سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت بیش از 10 موشک خیبرشکن قرار گرفت. در این عملیات پایگاه پنجم نیروی دریایی تروریست آمریکا نیز مورد هدف قرار گرفت و تمام موشک‌های خیبرشکن نقطه زن به اهداف تعیین شده اصابت کردند. با وجود سانسور شدید ارتش صهیونیستی، بعضی از تصاویر برخوردها و عبور از سامانه گنبد آهنین در فضای مجازی منتشر شده است. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد رژیم جنایتکار آمریکا و رژیم کودک‌کش جانی صهیونیست حمله ناجوانمردان ای برخلاف تمامی قوانین بین‌المللی و موازین حقوق بشر را در 9 اسفند علیه ایران اسلامی آغاز کردند و رهبر عزیز و تعدادی از فرماندهان و مردم عزیز کشور ما را به شهادت رساندند. سرلشکر عبداللهی گفت امروز دیگر شرایط این گونه نیست که هرگاه آمریکا و رژیم صهیونیستی بخواهند علیه ما جنگ را آغاز کنند و هر زمان بخواهند پایان دهند. شهادت رهبر عزیزتر از جانمان و مردم عزیز کشورمان قابل گذشت نیست. ما ثابت کرده ایم هیچگاه آغاز کننده ی هیچ جنگی نبوده ایم و همواره تمامیت ارضی کشورها را محترم شمرده ایم و با همسایگان خود با احترام برخورد کرده ایم. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تاکید کرد آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستی از کرده خود اظهار پشیمانی کنند و دیگر هیچ کشوری را در منطقه غرب آسیا تهدید نکنند. سرلشکر عبداللهی گفت پایانی برای جنگ وجود ندارد. اراده رهبری و مردم ما و نیروهای مسلح در گرفتن انتقام از دشمنان جانی از هر زمان دیگری استوارتر است. دشمن متوهم با جنگ روانی و دروغ پردازی نمیتواند خللی بر اراده ملت و نیروهای مسلح وارد نماید و این آرزو را باید به گور ببرد که ایران ضعیف شده است. سخنگوی سپاه گفت مهمات دشمن صهیونی آمریکایی رو به پایان است و دنبال خروج آبرومندان از جنگ هستند، اما ایران پایان جنگ را تعیین میکند. سردار نائینی هدف از یاوه‌گویی های ترامپ و دروغ پردازی او درباره پایان قدرت نیروهای مسلح ایران را فرار از فشار جنگ و پایان دادن به استیصال نظامیان آمریکایی در منطقه دانست و گفت ترامپ به دروغ مدعی کاهش و پایان شلیک موشک‌های ایران شد، در حالی که موشک‌های ایرانی الان قدرتمندتر از روزهای اول جنگ و با حجم بیشتر و با سر جنگی بالای 1 تن روانه پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌شوند. به گفته یه سخنگوی سپاه، ترامپ مدعی وضعیت عادی و ایدئال برای سربازان خودش در منطقه است، در حالی که سربازان آمریکایی با فرار از پایگاه‌های آمریکا با کوله‌هایشان آواری شهرهای منطقه شدند و برخی در هتل‌های منطقه پناه گرفتند. سردار نائینی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح ایران اجازه صادرات 1 لیتر نفت از منطقه را تا اطلاع ثانوی به طرف متخاصم و شرکایش نمی‌دهند گفت چرا به مردم آمریکا حقیقت را نمی‌گویید که همه زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس نابود شده است. سخنگوی سپاه این را هم گفت که ترامپ مدعی است موشک‌های ایرانی تمام شده‌اند و دیگر قدرت تخریب ندارند. اگر راست می‌گویید چرا اجازه انتشار تصاویر اصابت‌ها و ویرانی را به خبرنگاران و رسانه‌ها نمی‌دهید؟ چرا آمار کشته‌ها را پنهان می‌کنید؟ وزارت جنگ آمریکا برخلاف همه جنگ‌های قبلی این کشور و به منظور پوشاندن شکست‌هایشان در برابر ایران از انتشار اخبار و تحولات جنگ سر باز می‌زنند.
اعتراف فرمانده آمریکایی پیشین ناتو به هوشمندانه بودن راهبرد ایران در منطقه‌ای کردن جنگ با آمریکا. ژنرال بازنشسته آمریکایی وسلی کلارک همان کسی است که سالها قبل طرح آمریکا را برای حمله به 7 کشور از جمله ایران و سرنگونی آنها در مدت 5 سال افشا کرد. او اکنون میگوید منطقه‌ای کردن جنگ اقدام بسیار سنجیده و حیاتی ایران بود که آمریکا را غافلگیر کرد. It's in Iran's
interest. گسترش و تشدید جنگ برای اینکه انواع و اقسام فشارهای بین‌المللی و داخلی بر آمریکا وارد شود به نفع ایران و اقدامی بسیار ضروری برای آنها بود که تاکنون هم انجام دادند. منطقه‌ای کردن درگیری‌ها موضوع مهمی است که پنتاگون باید از قبل پیش‌بینی می‌کرد. مطمئن نیستم در آمریکا این احتمال واقعاً چقدر از قبل پیش‌بینی شده بود.
بنا به اعلام رسانه‌های آمریکا، هم‌اکنون هزاران آمریکایی غافلگیر شده در 12 کشور منطقه در تلاش برای خروج از منطقه اند، اما به علت بسته بودن حریم هوایی، حملات موشکی و لغو پروازها بلا تکلیف مانده اند.
The escalating war with Iran has
جنگ رو به گسترش با ایران به مسیرهای انرژی جهانی سرایت کرده و چند نفتکش در نزدیکی تنگه حیاتی هرمز هدف قرار گرفتند. این آشفتگی شرکت‌های بزرگ حمل و نقل دریایی دنیا را مجبور کرده سفرهای دریایی ضروریشان را از طریق تنگه هرمز متوقف کنند. در شروع این جنگ قیمت نفت بشکه 65 دلار بود، اما الان به 100 دلار نزدیک شده و دلیل آن هم بسته شدن تنگه هرمز است.
در نتیجه آسیب‌های فراتر از تصور آمریکایی‌ها از پاسخ‌های منطقه ایران، وزارت جنگ آمریکا این بار در رویه‌ای کاملاً متفاوت با همه جنگ‌های قبلی این کشور به سانسور شدید اخبار و تحولات جنگ روی آورده. موضوعی که پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکا به آن پرداخت و اعلام کرد اکنون رسانه‌ها با جعبه سیاه پنتاگون درباره جنگ ایران روبرو هستند.
در نتیجه تجاوز نظامی آمریکا و با ادامه جنگ و افزایش حدود 16% قیمت جهانی نفت، در آمریکا هم قیمت بنزین حدود 9% و قیمت گازوئیل تقریبا 11% افزایش پیدا کرده. به صنایع آمریکا این میزان افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را در یک بازه زمانی کوتاه کم سابقه توصیف کردند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ناو انگلیس از آمدن به غرب آسیا انصراف داد. به گزارش بی بی سی، ناو هواپیمابر HMS پرنس آف ویلز، یکی از دو ناوگان اصلی نیروی دریایی انگلیس، برخلاف گمانه‌زنی‌های قبلی، به جای غرب آسیا، راهی قطب شمال خواهد شد تا در رزمایش‌های از پیش برنامه ریزی شده ناتو شرکت کند. رسانه دولتی انگلیس پیشتر گزارش داده بود این ناو در وضعیت آماده باش پیشرفته برای اعزام به منطقه غرب آسیا قرار گرفته. گفتگوی رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور ترکیه. آقای پزشکیان در گفتگوی تلفنی با اردوغان درباره تحولات منطقه پس از تجاوز نظامی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران و آثار و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن گفتگو کرد. رئیس جمهور با اشاره به تلاش رژیم صهیونیستی و آمریکا برای اختلاف افکنی میان جمهوری اسلامی ایران با همسایگانش و اتهام زنی های رسانه های وابسته به آنها مبنی بر انجام حملات موشکی از سوی ایران به کشور دوست و برادر ترکیه گفت ایران همواره آمادگی خود را برای کاهش تنش در منطقه اعلام کرده است، مشروط بر آنکه حریم هوایی، خاک و آبهای همسایگان ما برای حمله به مردم ایران مورد استفاده قرار نگیرد. رجب طیب اردوغان هم بار دیگر شهادت رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت و نسبت به شهادت تعداد قابل توجهی از مردم بیگناه به خصوص کودکان مظلوم مدرسه میناب ابراز تأسف و همدردی کرد. رئیس جمهور ترکیه در ادامه برای آیت الله سید مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران آرزوی موفقیت کرد. اردوغان همچنین بر آمادگی کشورش برای کاهش تنش‌ها در منطقه تاکید و اعلام کرد ما شرایط سخت حاکم بر ایران را درک می‌کنیم و آماده ایم تا حد امکان و توان برای کاهش تنش‌ها در منطقه مشارکت داشته باشیم. رئیس جمهور کشورمان در پایان از مواضع کشور دوست و برادر ترکیه و تلاش‌های این کشور در راستای تحقق صلح و آرامش در منطقه و همچنین ابراز همدردی و تسلیت دولت این کشور در خصوص شهادت رهبر عالی قدر و جمعی از مردم بیگناه کشورمان قدردانی کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به اعترافات فرماندهی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه در استفاده از خاک همسایگان برای حمله به ایران تاکید کرد متجاوزان در صورت حملات تلافی جویانه ایران دروغ پراکنی و اتهام زنی نکنند. آقای راخچی گفت سندکام اعتراف کرده از قلمرو همسایگان ما برای استقرار سامانه‌های هایمارس و شلیک موشک‌های برد کوتاه علیه مردم ما استفاده می‌کند. بنابراین اگر موشک‌های قدرتمند ما این سامانه‌ها را در هر کجا که هستند به تلافی نابود کنند، نباید دروغ پراکنی کنند. وزیر امور خارجه حمله به مدارس و زیرساخت‌ها از جمله کارخانه آبشیرین‌کن قشم را از مصادیق آشکار استفاده از خاک همسایگان در حمله به ایران درشمرد و تصریح کرد. پاسخ کوبنده به تجاوزات و شرارت‌های دشمنان به حاکمیت سرزمینی ملت ایران بر اساس منشور ملل متحد حق مشروع نیروهای مسلح کشور در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور است. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت عملیات دفاعی ایران که پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی ایالات متحده در منطقه را هدف قرار می‌دهد به هیچ وجه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه نیست. آقای ایروانی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل افزود از آغاز این تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی ایالات متحده و رژیم اسرائیل، متجاوزان از سرزمین‌ها و تأسیسات برخی دولت‌های ثالث از جمله قطر برای انجام حملات نظامی غیرقانونی استفاده کردند که تاکنون به شهادت بیش از 1300 غیرنظامی و تخریب 9670 غیرنظامی منجر شده است. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در این نامه تاکید کرد در نتیجه تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکنون 7943 واحد مسکونی، 1617 مرکز تجاری و خدماتی، 35 بیمارستان و مراکز دارویی و درمانی، 9 ساختمان جمعیت هلال احمر و 63 مدرسه هدف قرار گرفته است. آقای ایروانی ادامه داد جمهوری اسلامی ایران همچنان متعهد به حفظ روابط دوستانه با کشورهای همسایه بر پایه احترام متقابل، اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر است. اسپانیا از موضع رئیس کمیسیون اروپا در قبال جنگ علیه ایران به شدت انتقاد کرد. یولاندا دیاز، معاون نخست وزیر اسپانیا، از اظهارات اورسولا دون فردرلاین، رئیس کمیسیون اروپا درباره نظم بین‌المللی و سکوت در برابر جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به شدت انتقاد کرد. وی تاکید کرد این جنگ غیرقانونی است و منشور سازمان ملل را نقض می‌کند. بنابراین از رئیس کمیسیون اروپا می‌خواهم که از قوانین بین‌المللی دفاع کند. اسپانیا از جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به شدت انتقاد کرده و از قرار دادن پایگاه‌های خود در اختیار آمریکا برای انجام این حمله خودداری کرده است. رئیس جمهور بسته مقاومسازی اقتصادی را ابلاغ کرد. آقای پزشکیان در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر کرد با اعلام این خبر نوشت بسته مقاومسازی اقتصادی ابلاغ شد تا تامین غذا، دارو و کالاهای ضروری و تمدید سررسید تعهدات بانکی انجام شود. رئیس جمهور تاکید کرد با اجرایی شدن این بسته از تولید کنندگان و واردات اقلام اساسی تسهیل خواهد شد. افزایش تولید کالاهای مورد نیاز مردم، سربازان عرصه اقتصادی همپای نیروهای مسلح در تلاشند تا مردم نیازمندی های خود را به سهولت تهیه کنند.
چراغ تولید روشن است و کارگران همه پای کار ایران.
نیروهای مسلح ما در خط مقدم مشغول به جنگ هستند و نیروهای تولیدی ما هم مشغول به تولید هستند. در ایام جنگ بچه‌های ما بیشتر و شجاعانه سر کار اومدن.
در حال تولید فرآورده‌های مورد نیاز کشور هستیم و کارهای ما نه تنها کمتر نشده، بیشتر هم شده و در واقع همکارای رزمنده ما در حال در آزاد بر شیفتایی که تولید داریم درخواست اضافه کار دارند.
ایرانی ها این روزها سخت مشغول کارند، چه در خط مقدم جنگ چه در میدان تولید.
با وجود تهدیدهای دشمن، سنگر تولید به قوت پابرجاست.
سنگرهای مختلفی وجود داره تو این کشور. ما هم محکم و پایکار هستیم. سنگر تولید رو حفظ کنیم، سعی کنیم زنجیره تامین رو به خوبی بدون اینکه برای مردم کشورمون هیچ مشکلی وارد بشه، بتونیم زنجیره تامین مواد غذایی رو انشالله محکم ادامه بدیم.
بچه‌ها چجوری؟ همه میان یا مرخصینا گرفتن؟
ما هیچ مشکلی نداشتیم. همه میان، همه مشتاقانه به طور تشویقی هم دارن میان، یعنی خودشون مشتاقن که در صحنه نبرد امنیت غذا باشن. روحیه مردم مضاعف شده، در اصل که باید در پناهگاه‌ها باشن در میادین اصلی شهر هستن.
تولید کننده ها در تلاشند که قیمت ها رو هم تا حد امکان تعدیل کنند.
خود 10% تخفیف هم نسبت به گذشته محصولات تو فروشگاه زنجیره به عرضه میشه. اگر هم جنگ ادامه پیدا بکنه، مردم هیچ نگرانی توی این حوزه در حوزه تولید و کمبود مواد اولیه و در حوزه لبنیات، شیر، پنیر یا سایر ارزاق نداشته باشن، انشاءالله همه چی در سر مورد خودش داره توضیح به طور کامل انجام میشه.
دولت بسته های مختلف برای حمایت از صنایع به اجرا گذاشته.
توزیع محصولات به سراسر کشور هم بیوقفه ادامه داره و شبکه توزیع به صورت پیوسته فعاله. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:15 است. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
سپاس که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران. خیلی متشکرم از اینکه همچنان صدای جمهوری اسلامی ایران رو میشنوید. در این بخش هم در سلسله مباحثمون راجع به جنگ روانی با جناب آقای مهدی رستمی صحبت میکنیم. آقای رستمی، یه جاهایی توی زندگی من پیش آمده که واقعا احساس کردم نمیتونم. از همه طرف هجمه، نمیدونم، حالا گرفتاری های مادی و معنوی و همه اینها، و احساس ورشکستگی کامل کردم. من نمیدونم چه اتفاقی اون لحظه ته دل من افتاد، یه کلمه یاد خدا کردم و اینو به جد عرض میکنم، تو زندگی همه ما بوده دیگه، یه جاهای انگار یه نوری تابیده و اون مشکل حل شده، یا نه مشکل حل نشده، مشکل کوچیک و بی اهمیت شده و من آروم شدم. میخوام راجع به تأثیر این ارتباطه بگیم توی لحظه های اضطرار.
به نام سلام، که سلام نام عزیز خداست و از نام سلام الهی استفاده کردم که یه سنگر هست. خب ما در جهان جدید در اصطلاحات نظامی مفهوم سنگر رو داریم. در جنگ‌های فیزیکی سنگر نقش بسیار کلیدی رو ایفا می‌کنه و دیدیم جان‌های رو نجات میده، هم انسان بازیابی می‌کنه خودش رو، توانش رو در پشت سنگر و خاکریز، توان خودش رو و توان تیمش رو و همگروهی‌هاش رو احیا می‌کنه و خودش رو آماده می‌کنه برای روبرو شدن با دشواری‌های بعد. این مفهوم سنگر همان است که میگه هم دعا از تو اجابت هست، تو ایمنی از تو مراقبت هست، سلامتی برای همه. یعنی در حقیقت به وسیله دعا ما آموختیم که ما میتوانیم در برابر آن چیزی که خیلی بزرگتر از ما خودشون نشون میده ظاهر بشیم، و بعد به وسیله یا به اتکای دعا، چون ما رو وصل میکنه به مبدأ خلقت خودمون،